أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. من شئ النفاق همونطوری که در اول سوره مبارکه بقره بحث شد، جهل علمی و جهالت عملی است. یعنی اگر کسی در بخش علمی یا اندیشه شفاف و روشنی نداشت و در بخش عملی یا انگیزه قاطع و خالصی نداشت، زمینه نفاق فراهم می‌شود. سلامت دل در بخش‌های علمی همون برهان است و قطع. در بخش‌های عملی که جای عزم است، همون نیت است و اخلاص. اگر در بخش علمی و اندیشه گرفتار جهل شد و اگر در بخش انگیزه گرفتار تردید و ناخالصی و آلودگی شد، این دل بیمار است. وقتی مریض شد درمانش آسان هست در اوائل عمر. اگر درمان نشد کم کم فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، به این سر از نفاق در می آورد. چنین انسانی همیشه لرزان است و اینکه پایگاه فکری ندارد. رضا در بخش دیگر فرمود یحسبون کل سیئتین علیهم. هر رخدادی که در مملکت پیش می آید اولین بار اینا می ترسن، چون می ترسن رسوا بشن. یحسبون کل سیئتین علیهم، چون این چنین است پس حذر اینها و ترتیب اثر عملی بر خوف نسبت به اینها مسلم است. اینطور نیستن که اینها در خوف یا بر حذر بودن جدی نباشن، نه، واقعا میترسن، چون درونشون با بیرونشون دوتاست و میترسن درونشون روشن بشود و از این حراسناک. و همین گروه را از هر حیوان سمی بدتر معرفی کرده، برای اینکه بالاخره یه حیوان سمی مثلا مار، ظاهرش مار است، باطنش هم مار، به انسان وقتی مار رو دید و فاصله میگیرد. اما اینا ظاهرشون انسان است، باطنشون مار، با اینا مصافحه میکند، مسموم میشود. مشکلش اینه. از این جهت اینا از این حیوانات بدتر خواهند. قرص اون است که منشأ پیدایش نفاق و زمینه نفاق هم اون فقدان علم و فقدان انگیزه است. اگر مسائل الهی با برهان برای کسی حل بشود و در بخش عزم از نیت خالص برخوردار باشد، این از نفاق مسئول است. منشأ پیدایش نفاق همان است، لذا همیشهشون بر حذرند. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم. مطلب دیگر این که برخی احتمال دادن این ضمیر علیهم به ضمیر تنبئهم به مؤمنین برگردد، چه این که این شبهه را پاسخ دادن که گرچه در این آیه از مؤمنان سخنی به میون نیامده، ولی سیاق آیات از مؤمنان یاد کرده است، برای اینکه در اون آیات قبلی به این صورت آمده و یؤمنوا للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم، از مؤمنین نام برده شده. بعد یحلفون بالله لکم هم منظور از این لکم مؤمنانن و ماننده، پس برابری از مؤمنان یاد شده. لذا ضمیر علیهم بتونن به هم میتواند به مؤمنان برگردد. یه منافقین میترسن که بر مؤمنین سوره نازل بشود که مؤمنین را با خبر بکند از اون چی که در قلوب منافقین است. این معنا اگر ما دلیل بر صحت داشته باشیم، توجیهش همین است که مثلا اگه دلیل داشتیم، قرینه داشتیم که این دوتا ضمیر به مؤمنان برمیگردد، اگر سوال میکردن که در این آیه سخن از مؤمنان به میون نیامده، میتوانیم اون چیزی که شما گفتید منوان پاسخ ذکر بکنیم که در آیات قبل از مؤمنین سخن به میون آمده. اما ما دلیلی بر ارجاع ضمیر به مؤمنان نداریم، یک. وقتی یه اسم ظاهری در آیه آمده و کلام هم درباره اون اسم ظاهر هست، ظاهرش این است که ضمیر هم به همون برمیگرده، نه به چیز دیگر. بنابراین ظاهر ضمیر علیهم به تنبههم به همون منافقون برمیگرده. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون تنبههم بما فی قلوبهم. مطلب بعدی آن است که این تنبیه و اخبار و گزارش گاهی برای تعلیم جاهل است که انسانی چیزی رو نمیداند، دیگری آدم رو با خبر بکند و گزارش میدهد. یه وقتی منظور از این گزارش آن است که بگوید ما میدانیم در دل شما چه میگذرد. یه وقتی منظور از گزارش آن است که نه، اون چرا که در دل دارد بیرون میآورد، علنی میکند که در همه فهمد. اون چرا که از دل بیرون میآورد هم دو جوره. یه وقتی بر اساس گزارش های دنیایی است، در حد علم حصولی است و مفهوم است و امثال زاره. یه وقت است نه، عین اون صحنه را که در ذهن آدم و در دل آدم است او را بیرون می آورد. این دومی دیگه مربوط به قیامت می شود. خب پس برابر این گزارشی که به انسان می دهند یا برای آن است که ما را آگاه کنند، مثل این که ما مطلبی را نمی دانیم ما را با خبر می ده. این معنای گزارش و خبر است. یه وقت است که نه، چیزی در درون ما هست، اون گزارش دهنده نمیخواهد مطلبی را به ما گزارش بدهد، فقط میخواهد بگوید که ما میدانیم در درون شما چی گذشت. گاهی نه، اون را هم علنی میکند، به صحنه میآورد و به همگان میفهماند که در قلب فلان شخص چی گذشت. این علنی کردن و از درون به بیرون آوردن دو جوره. یه وقت در حد خبره، یه وقت در حد کالبد شکافی و امثال ذالکه. یه وقت است میگوین مثلا فلان شخص در قلب او این رگ ها بسته است، یا در درون او این مشکل به میکروب هست. یه وقت اینا جراحی میکنن در اتاق عمل به همه نشون میدن که این قده در دل او هست. اون چه که به علم حصولی برمیگرده که بگوین مثلا در قلب اون شخص چه حادثه رخ داد، این همین گزارش های مفهومی است. یه وقت است نه، کالبد شکافی میکنن، جراحی میکنن، این اون عمل رو نشون میدن. این دیگه از جریان گزارش های مفهومی نیست، این خود خارج رو نشون دادنه. در جریان قیامت این طوره که اون چی که در درون آدم است بیرون میارن، نه از جای علم حصولی، خود متن عمل را حاضر میکنن و خود شخص هم میبینه، دیگران هم میبینن که من یه عمل مثقال ذره خیرم، یره خود اون عمل را نشون میده. اینجا تنبیه و گزارش و انباء و اخبار و اعلام منافقان به اون چی در ضمیرشون گذشت از سنخ خبر نیست که انسان چیزی به منافق بگوید که منافق نمی داند، بلکه از سنخ ینبر انسان یوم اذن به ما قدم و اخر است که در سوره مبارکه القیامه آمده. در سوره القیامه که فرمود در اون روز ینبر انسان یوم اذن به ما قدم و اخر، انسان را با خبر می کنن از اینکه چه کار انجام داده است. آیه 13 و 14 سوره مبارکه القیامه، اونجا که به هر کسی میگوین در درون تو چیست، یعنی اون چیزی که در درون اوست بیرون میارن تا هم خود او مشاهده کنه هم دیگران. بعد میفرمان به این که ما در قیامت هر کسی را با خبر میکنیم که او چه کرده است، ینبع الانسان یوم اذن به ما قدم و اخر، با یک بل اضراب میفرمان که نیازی به گزارش نیست. این تنبیه اسباب اعلام و اخبار و اینا نیست، بل الانسان علی نفسه بصیره لو القا معابره. این نیازی نیست که حالا ما به او بگوییم که تو چه کردی، چون هر کسی عمل کرده خود را خوب می داند. که قبلا هم ملاحظه فرمودید این تای بصیره تای مبالغه است، چون انسان که مؤنث نیست تا خبرش مؤنث باشد. اگر خبر به معنی عادی بود می فرمود بر انسان علی نفسه بصیر، اما از این که فرمود بصیرتون، مثل این که فرمود علامتون، وقتی میگن علامه است یعنی علم و خیلی است. اینجا وقتی فرمود بر انسان و علی نفسه بصیرتون، یعنی انسان ممکن نسبت به چیزهای دیگر خیلی اطلاع نداشته باشد، اما نسبت به خیشتن خیش خیلی اطلاع دارد، دیگه نمیشه او را فرید داد. بر انسان و علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره، ولو عذرخواهی هم بکند، عذر تراشی هم بکند، ولی بالاخره میدونه که خلاف کرده. اون چرا که ذات اقدس الی وسیله پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان غزوه تبوک به منافقان اعلام کرده است شبیه صحنه قیامت است، منتها در حد علم حصولی. فبود اون چی که در زوایای قلب شماست برای ما شفافه. شما این حرفا رو گفتید، این تصمیم رو داشتید، این توطئه ها رو کردید و ما با خبریم، جامعه را با خبر میکنیم. جامعه را با خبر کردن خبر حقیقیه. این یک. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خبر بشود رو علم شهودی از ناحیه انبای الهی، منتها با علم شهودی این حقیقیه. این دو، پیغمبر با علم شهودی از راه وحی با خبر میشود، جامعه هم از راه علم حصولی با خبر میشود، ولی خود منافقان برای اونا خبر جدید نیست. اونا میفهمن که دیگران فهمیدن، برای اونا همین حد است. پس تنبیه منافقان از این سنخ است که می فهمد که دیگران فهمیدن و راز او علنی می شود، او رو بیرون آوردن. از سنخ ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر، بد بل الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره است، منتها در صحنه قیامت خیلی شفاف به صورت علم شهودی برای منافقان در حد علم حسودی. اینجا هم عذرخواهی میکنم، اونجا هم ذات اقدس اعلام فرمود که شما هر عذری هم بیارید بالاخره میدونید خلاف کردید دیگه، ولو القا معاذیره. اینجا هم فرما لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بخواهی چه عذرخواهی دارید میکنید؟ شما بعد از اینکه محکوم به ایمان بودید الان کفرتون دیگه مسلم شد، حالا اون کفرشون هم بازگو میشود که چرا کفرشون مسلم شد و آشکار شد. خب پس تنبیه منافقان از سنق تنبیه انسان ها در قیامت است، منطقه البته او کالبت شکافی است، درون را بیرون آوردن است و علم حضوری است و این از سنق علم حصولی هم سال جاری است.
اخراج عمل کنید به قیامت در دیگران، عمل فرد در دیگران که
خب حالا اگر این شخص آبروی دیگران رو برده باشد، ذات اقدس اله علی رؤوس الاشهاد دور رسوا بکند، اگه گناهان خصوصی کرده باشد دیگه این چیزی تو همین مناجات شعبانی هستی، بالاخره اون چیزی که من از تو میخواهم این است که لا تفزنی علی رؤوس الاشهاد، الهی قد احسنت الی استترت علی در دنیا ازنوی بنابراین احوج الی ستی علی من که فی اخرى، خدای احتیاج من در قیامت بیشتر از دنیاست، من کجا اولین و آخرین جمعا و من رسوا نکن علی رو را تفزنی علی رؤوس الاشهاد که همه بفهمن. حالا اگر کسی خدای ناکرده گناه او پرده دری بود، او در قیامت هم به همین وضع گرفتار می‌شود. خب یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة که تنبئهم بما في قلوبهم، در اینجا به صورت فعل مضارع ذکر کرده، نشانه آن است که بالاخره این کار شدنی است، اما حالا در آینده نزدیک یا دور او رو مشخص نکرده. لکن در ذیل که فرمود قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون، این نشانه آن است که همکنون خدا این کار را میکند، بلکه شما با اون هسته مرکزی اسلام در مهمترین جنگ هایی که اسلام با اوروبروس به نام نبرد با امپراتوری روم این مشکلات ایجاد کردی، برخلاف آیاتی که در سوره 47 است، سوره‌ای که بنا بر اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در اونجا با فعل مضارع یاد کرده که نشانه تحقق فعلی این اخراج نیست. دو جا در اون سوره با فعل مضارع یاد شده است، یکی آیه 29 سوره 47 است و یکی هم آیه 37 در سوره 47 که بنا مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، آیه 29 اینه: ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذغانهم. خب ذغن، کینه و عداوتی که مسلمان نسبت به مسلمان دیگر دارد این مرض است. اینا که این قده درشون است خیال میکنن که خدا این قده رو بیرون نمیاره، بالاخره یه وقتی بیرون میاره دیگه، با فعل مضارع یاد کرده. چون که در آیه 37 هم سوره مبارکه 47 فرمود این یسألکموها فیحفکم تبخلو و یخرج اذغانکم، اما حالا این ذغن را، این بخل را، این قدر را کی در میاره معلوم نیست، شاید به قیامت برسه، با فعل مضارع یاد شده. لکن در آیه محل بحث که به صورت اسم فاعل یا صفت مشبهه به سبک اسم فاعلی ذکر کرده این است که ان الله مخرجون ما تحذرون، شما حراس دارید که بالاخره خدا افشاگری بکند، خدا این کار خواهد کرد، یعنی شما با خدا و آیات الهی و پیغمبر خدا دارید بازی میکنید. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحضرون. مطلب بعدی آن است که محور اصلی استهزای اینها خدا و آیات الهی است، وحی و نبوت است، و اگر نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا استهزا دارن یا بدرفتاری دارن، تقریبا در درجه دومه. اینا در درجه اول با خدا و آیات الهی کار دارن، بعد نسبت به پیغمبر. اینه که در آیه بعد اول نام مبارک الله آمده، بعد آیات الهی آمده، بعد رسول خدا. از این که محور اصلی استهزای اونها خدا و آیات خداست، برای اینکه پیغمبر از خود سخنی ندارد، کلام خدا را نقل می‌کند. و در بخشی از آیات قرآن کریم ذات اقدس اعلام فرمود اینا با آیات ما کار دارن، اینا آیات الهی را دارن استهزا می‌کنن. بعد می‌فرماید به اینکه تو نگران نباش، اینا مستقیما به تو ظلم نکردن، تو را تکذیب نکردن. خلاصه محور اصلی تکذیب و ظلم اونها آیات ماست. در سوره مبارکه انعام به این صورت فرمود که اینها با آیات الهی درگیرن و آیات الهی را به استهزا میکشن. چنین که در سوره مبارکه نساء هم به همین صورت آمده. آیه 140 سوره مبارکه نساء اینه: وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفروا بها و یستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتی یخودو فی حدیث غیره. کفار کارشون اینه، منافق در خفا هم کارشون همینه که نه آیات الهی را به استهزا میگیرن و مستقیما با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در درجه اول کار ندارن. بعد در آیه 33 سوره مبارکه انعام اینا مستقیما با آیات ما درگیرن، نه با شخص تو. آیه 33 سوره انعام این است که قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون. ما میدونیم که این حرفای اینا شما رو غمگین میکنه، اما بدون اینا مستقیما با ما کار داره، نه با تو. قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون، اما فانهم لا یکذبونک. نمیخوان تو رو تکذیب کنن، برای اینکه تو با امانت و صداقت به اینا معروف بودی، به شخصیت حقیقی تو کار ندارن. از اون که نامبارکت چیه، پدرت کیه، مادرت کیه، از چه قبیله هستی، اوصاف چیه، اخلاق چیه، اینا با تو کار ندارن، تو رو امین میدونن و صادق. فانهم لا یکذبونک، نمیگن تو آدم دروغگو هستی. در حقیقت این وحی ما را تکذیب بکنن، هدف اصلی اینها کذب خبری است، نه کذب مخبری. نمیخوان بگن تو آدم دروغگو هستی، خب تو را به امانت میشناختن، به صداقتم میپذیرن، ولی نسبت به آیات ما اینا مشکل دارن. فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین به آیات الله یجهدون. اون وقت تو همچون آیات ما را نقل بکنی، از این جهت یک کذب مخبری هم به شما معاذالله اسناد میدن. رو این محور هاست که در آیه بعد که سخن از پاسخ الهی است، اول نام خداست، بعد آیات الهی، بعد رسول خدا. قل اعبدالله و آیاته و رسولهی کنتم تستهزئون. خب مطلب دیگر است که اینها کارشون خوز و لعب است، هم بازی چیز بدیه، هم فرو رفتن بازیگرانه چیز بدیه. خوز را معمولا تو اون فرو رفتنهای باطل و سرگرمی عاطل به کار میبرن. ای کسی مشغول تحقیق در مسائل علمی است، اونو معمولا خوز نمیگن، گرچه با قرینه استعمال میکنن، ولی قرآن کریم معمولا در باره معارف و حقایق الهی ای کسی داره فحص میکنه، جستجو میکنه، خوز تعبیر نمیکنن. قل الله ثم ذرهم فی خوزهم یلعبوا یا یخوزوا و یلعبوا، این یه کار باطل است. بعد در اینجا وقت فرمود که برای این سهل تهم، خب وجود باره که پیغمبر با این عده حرکت کردن برای غزوه تبوک، اینا به یکدیگر میرسیدن میگفتن که این کسی که مدعی نبوت است تازه یه گوشه دهکده رو گرفته به نام مدینه. آخه مدینه اون جمعیت اون چنانی که نداشت که یه مثل مدینه کنونی نبود که یه شهر بزرگ باشد. که اون روز مگر چقدر جمعیت داشت؟ حد اکثر 5-6 هزار جمعیت داشتی که از این دوستاهای بزرگی بود. حالا این یه دهکده رو گرفته، با این 4 تا سربازش داره میره به جنگ امپراتوری غرب. خب روم اون روز دیگه امپراتوری بود دیگه. اون که مؤمن هست بر اساس کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن الله حرکت بود. یا میگوید نموت و مقعد، اما ریاسر بوجود مبارک از تعمیل حرفا رو زده، تاریم بوجود مبارک از زد اون حرف زده که اگه به ما بگه به دریا بریم میریم، به صحرا بریم میریم، ما برامون بی تفاوته، به تو ایمان آوردیم و میدونیم پیروز میشیم. اما اینا که فی قلوبهم مرض بودن با هم زمزمه میکردن که این چه خیال کرده با 4 تا سرباز میخواد بره به جنگ امپراتوری روم. ذات اقدس اله وجود بارگاه پیغمبر با خبر کرد اینا که درن میان حرفاشون اینه. حضرت جلو رفت و اینا رو نگه داشت و فرمود بیستید. بعد چی گفتی؟ چی میگفتی؟ گفتن ما داشتیم شوخی میکرد. فرمود با چی شوخی میکردی؟ منظورشون این نیست که ما مسافر بودیم حرفای عادی میزدیم. نه خیر، باور کردن، تصدیق کردن، گفتن ما هم درباره همین که شما با 4 تا سرباز راه افتادی بری با امپراتوری روم بجنگی همین رو گفتیم. ما تو اینو شوخی کردیم، نه اینکه کنا نخوزو و نلعب، یعنی ما داشتیم در مسائل عرفیمون شوخی میکردیم و طنز میگفتیم. و اونی که پیغمبر سوال نمیکرد، یعنی جواب نبود که، میشد کذب. اگر حضرت سوال میکرد که چیکار میکردی، ولی این سألتها که چیکار میکردی، اینا اگر میگفتن ما داشتیم با هم شوخی میکردی که مثلا اسب تو اینه، شطر ما اینه، این که پاسخ نمیداد ابالله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون، که اونا همه رو گفتن. گفتن بله، ما گفتیم به این که این با 4 تا سرباز افتاده بره با امپراتوری روم بجنگه، ولی همه رو شوخی کردیم. اینو قبول کردن که اینو گفتن، ولی گفتن ما خوز و لعب داشتیم. اونگاه پاسخ ذات اقدس اله اینه که ما با کسی شوخی نداریم، حرف ما هم حرف شوخی نیست. انه لقول فصل و ما هو بالهزل، این فصل الخطاب است، این جد است، این شوخی بردار نیست. شما با چی دارید شوخی میکنید؟ انه لقول فصل و ما هو بالهزل، وقت شما با قرآن دارید شوخی میکنید. مثل اینکه معاذالله حالا یه کسی توپ نداره با توپ بازی کنه، حالا قرآن رو معاذالله بگیره پاس بده به دیگری یا بادلگت میشه بویی رو بزنه بگه من دارم بازی میکنم، خب این میشه کفر دیگه. این که نمیتونه بگه من قرآن رو معاذالله مثل توپ دارم بازی میکنم، با قول فصل که نمیشه بازی کرد، این میشه حدک و حدک قرآن کفره. یا یه کسی صندلی نداره معاذالله 8 قرآن بیاره بعد روش بشینه بگه آه چیکار کردی؟ من شوخی کردم. خب با قرآن که نمیشه این شوخی رو کرد، این میشه کفر، نه تنها معصیت عادی. این حد که مستقیم الله و آیات خدا و رسول خداست. خب این چه حرفی بود زدید؟ آخه با چی داری شوخی میکنید؟ عبد الله و آیاته و رسوله کنتم دست از اون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، نه بعد ایمان حقیقی. شما در جامعه اسلامی منافقانه زندگی میکردید، مصلحت نبود که حالا اسرار شما فاش بشه. محکوم به ایمان بودید، بله پاک بودید، مسلمان ظاهری بودید، احکام اسلام بر شما جاری میشد و مانند. اما الان امری سریعاً اعتراف کفر کردید دیگر. قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی بعد از اینکه محکوم به ایمان بودید، حالا الان صریحاً گفتید که ما همین حرف رو برای گفتیم ولی داشتیم شوخی میکردیم، یعنی با خدا و دین خدا داریم شوخی میکنیم. این نیست، اینه که به صورت کفر در آمده. خب و دو طرف هم حذر کردن. اونا گفتن که انما کنا نخوز و نلعب، با انما ذکر کردن، یعنی ما جز مسخره کردن و به بازی گرفتن مقصود ما، قصدمون جدی نبود، قصدمون خوز و لعب، خوزم فرو رفتگی در باطن. اینا منحصر کردن، گفتن ما جز بازی مقصود دیگه نداشتیم. ذات اقدس اله فرمود که شما جز به خدا و پیغمبر و آیات الهی چیزی رو مسخره نکردید. محور مسخره شما همین بود دیگه. شما که در مسائل عادی که طنز نگفتید بگید و بخندید، که بگید خب مسافر است در سفر این طنزا هست. شما فقط با دین خدا بازی کردید. یه وقت از یک کسی حرفای عادی میزنه، یه گاه اینه یه گاه اونه، ولی شما همین رو محور مسخره قرار دادید. قل ا بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، اون حصری که در کلمات منافقان است از کلمه انما استفاده میشد. انما کنا نخوز و نلعب، حصری که از پاسخ اله استفاده می شود از تقدیم این متعلق بر فعل حص استفاده می شود. نفرمود تستهزئون بالله و آیاته، فرمود ا بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، این حص از اونجا استفاده می شود. فرمود شما هیچ گیرتون نیامده، فقط با خود با دین خود بازی کنی، وقت از کفرتون بعد ایمان کن. اون هم یکی از جهاد هست. بله، اون ضمن این که خواصل آیات را شده، پایان آیات را شده که هم باید مثلا نون دارد اینجا هم نون داشته باشد، هم این است هم اون. اینطور نیست که حالا یه آیه مثلا چند تا نکته نمیتونه داشته باشه، فقط یه نکته میتونه داشته باشه. حالا برفرض ما اگر شاهدی هم داشته باشیم که این برای حسره است، بعد یه کسی بگوید خواصل هم رعایت شده، این منافات به اون ندارد. اون حکیم علی الاطلاق طرزی سخن گفت که هم اون نکته معنوی محفوظ باشد، هم این نکته ادبی لفظی حفظ بشود. قاعده تقدیم متعلق بعد مفید است، برای نکته میخواهد دیگر. خب اصل قاعده اولی اینه که این متعلق بیفته بعد از که، بعد از اینکه متعلق آمده قبل این سوال هست. حالا ممکنه چند تا نکته پاسخ این سوال باشه، یکی افاده هست، یکی ضمناً هم اون فواصل رعایت شده، پایان آیا هم به صورت نون در آمده بماننده. خب اعب الله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون، این فعلی که اونها ذکر کردن به صورت انما کننا نشانه استمرار، این کنتم هم که در پاسخ آمده اینم نشانه استمراره که اساس سنت سیئه شما مسخره کردن آیات الهی است. اما مثل که هیچ ابزاری گیرتون نیامده فقط آیات الهی، با همین دارید مسخره میکنی. قد کفرتون بعد ایمان کن. مطلب دیگر اینه که خب اینجا جا عذرخواهیه. یه وقت هست کسی میگه من مریض بودم، اشتباه کردم، یه عذری ذکر میکنه. یه وقت هست که خود گناه را عذر میکنه. همین مثالی که گفته شد معاذالله اگر کسی قرآن را به صورت یک توپ در بیاره، با پا لگد بزنه برای رفیقش، اونم با پا لگد بزنه، بگن آقا چیکار کردی؟ بگه من ما داره بازی میکنیم. خب این میگن عذر بدتر از گناه یا نفس گناه. خود همین این اعتذار اقرار به گناه است. اون اعتذار وقتی مسموع است که مجوز صدور همچه خطیئه ای باشد، مثل که من مریض بودم یا اشتباه کردم یا غفلت داشتم، نسهو داشتم، نسیان داشتم، همطور دارم، اینو میگن اعتذار. اما یه وقت است اقرار به ذنب است، اعتذار نیست. اما دیگه عذرخواهی نکنید، آخه این که عذر نیست. شما یه وقت میگید ما یادمون رفته، این میشه اعتذار. یه وقت اصلا شما نمیفهمید اعتذار چیه، اقرار چیه. اگر کسی بگه آقا چیکار داری میکنی، هشتگ قرآن رو گذاشتی زیر پاد روش نشستی، بگی من شوخی کردم. اگر بگی من نمیدونستم اینا قرآنه، خب این میشه عذر. بعد میشه گفت چرا دقت نکردی به مانند. اما حالا آمدن عالمن هشتگ قرآن بیرزی بعد روش بشینه بگن آقا چرا کردی، خب من شوخی کردم، این رو میگن اقرار به گناه نه اعتذار. لذا مشابه این را در جهنم هم به جهنمی ها میگن اخسعو، اینجا هم در حقیقت جاش اخسعوست. فبون لا تعتذرو چه از خیلیست، این اقرار به گناه کفر است. لا تعتذرو قد کفرتم صریحا بعد ایمانکم، بعضی که محکوم به ایمان بودید در جامعه اسلامی، علنا آمدید دین خدا رو مسخره میکنید. خب مگه این پیغمبر بدون وحی کار بکنه؟ بعد ما ینطقو عن الهوا قبلا هم بحث شد که ما ینطقو منظور این نیست که حرف های او وحی است. این نظیر ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید در سوره قاف، اینه که ذات اقدس را فرمود هیچ کسی حرفی نمیزند مگر اینکه اون فرشتگان موکل که کرام کاتبان مینگارند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، این قول کنایه از هر کاری است که انسان انجام میدهد. ما که میگیم برو ببین حرفش چیه، یعنی منطق او چیه، رفتار او چیه، گفتار او چیه. منتها چون مهمترین کار را انسان با قول انجام میده، میگن قول، از او به قول یاد میکنن. نه اینکه آیه سوره قاف شامل فعل و نیت اینا نشه. حالا انسان چیزایی داره مینویسه، کاری داره انجام میده، اونا را نمینویسن، فقط الفاظ مینویسن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی ما یفعل من فعل ولا یکتب من کتابت ولا یتلفظ من لفظ و ها کذا الا لدیه رقیب عتید. اینجا هم وجود باره که پیغمبر کرد ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، رو تقصیر مخطوب تلفظ و نظرت نیست. حالی وقت از کارهای عادی انجام میداد او یه بحث دیگه داره. اما نه، یه وقتی به فرمان الهی حرکت کرده جامعه را به طرف جنگ میبره، اینکه به نظر شخصی خودش نیست که. خب ذات اقدس اله دستور داده برابره و این کار انجام میده. پیغمبرم این را با وحی خدا داده انجام میده. اونگاه پس خدای سبحان دستور داد که شما برید به جنگ امپراتوری روم. کی دستور داد؟ کسی که لهو جنود و سماوات و الارض. اگه باور کردیم لله جنود و سماوات و الارض، اگه باور کردیم ما یعلم جنود ربک الا هو، اگر باور کردیم لهو مغارید و سماوات و الارض، اگر باور کردیم به اینکه او القاهر فوق عبادهی، خب بیام که مبدع مطلقی دستور داد برید به نبرد این کفار. دیجا مسخره نیست که حالا یا با مذاکره حل میشه یا با پیروزی حل میشه. این دیگه مسخره کردن ندارد. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بعد فرمود ان نعفو عن طائفه منکم نعذب طائفه بانهم کانوا مجرمین. اونا که ضعیف بودن، پیرو سران نفاق بودن، اونا گفتن توبه کردن. فرمود ما از اینا که بالاخره ضعیف بودن توبه کردن و مانند آن میپذیریم، اما شما که سران نفاق هستید و فقط کارتون اینه با آیات الهی دارید مسخره میکنید و سنت سیئتون اینه کنتم تحت تاثیر از شما نمیگذرید. الحمدلله رب العالمین.